خشونت میشن، حالا خشونت خانوادگی یا هر نوع خشونت دیگر رو تجربه میکنن، احساس گناه و احساس ترس از آینده و همینطور نداشتن حمایت های لازم برای مسون ماندن از پیامدهای منفی چنین خشونت هایی موجب میشه که همچنان در این چرخه خشونت باقی بمانند. یکی دیگه از دلایل اصلی سکوت زنهایی که گرفتار خشونت میشن، ساختارهای سنتی جامعه است که نقش زنان و مردان در چنین ساختارهایی به شدت محدود میشه. خشونتهای مختلفی که تجربه کردن، در چنین شرایطی قرار گرفتن، برای رهایی از این وضعیت تغییر نگرش‌های فرهنگی، تقویت قوانین حمایتی و همینطور افزایش آگاهی زنان و ایجاد مراکز حمایتی بسیار ضروری و بسیار لازم به نظر می‌رسه که متأسفانه در شرایطی که زنها از کمترین حقوق خود برخوردار نیستن، چنین مسائلی فعلا کاملا دور از ذهن به نظر می‌رسه.
خب آقای هاشمی، تشکر از حضورتان به برنامه. در جامعه افغانستان چی تصور از دختر خوب و زن شایسته وجود دارد که باعث میشه تا زنان از بیشتر حقوق خود صرف نظر کنند؟
میشه گفت که تصور از یک دختر خوب و همینطور یک زن خوب و شایسته در افغانستان باز هم ریشه در ساختارهای سنتی و تفسیرهای سنتی از دین داره. در چنین چارچوبی زنان معمولاً به عنوان موجوداتی وابسته، مطیع و محجوب تعریف میشن که وظیفه اصلی زنان صرفاً خدمت به خانواده، خدمت به همسر، تربیت فرزندان و جامعه است. این تصور محدود کننده که از طریق نهادهای اجتماعی و نهادهای مذهبی و بسیاری دیگر از عوامل سنتی تقویت میشه، باعث میشه که زنان در جامعه افغانستان از بسیاری از حقوق اساسی خود مثل حق تحصیل، حق داشتن شغل و کار و حق تصمیم گیری و همینطور بسیاری از آزادی های فردی خودشان محروم شوند. ترسی از طرد اجتماعی و همینطور حفظ آبروی خانواده یکی از عوامل دیگه است که زن را در جامعه افغانستان مجبور به پذیرش نقش‌های سنتی می‌کنه. در چنین وضعیتی این تصورات محدود کننده نه تنها به زن‌ها آسیب می‌رسانه، بلکه مانع بزرگی بر سر راه توسعه و همینطور پیشرفت جامعه به شمار میره. تصورات محدود کننده از زن‌ها در جامعه افغانستان همینطوری که گفتیم بیشتر ریشه‌های سنتی داره و وقتی که نیمی از جمعیت از فرصت‌های برابر محروم شوند، جامعه ما از نیمی از پتانسیل و انرژی خودش برای پیشرفت و توسعه و ترقی محروم میشه. این محدودیت‌ها منجر به کاهش رشد اقتصادی، افزایش نابرابری‌های اجتماعی و همینطور تضعیف انسجام اجتماعی در جامعه میشه. در چنین صورتی به چرخه فقر و محرومیت در جامعه دامن زده میشه و از ایجاد یک جامعه پویا و یک جامعه خلاق و مبتکرانه جلوگیری صورت میگیره. ما نیازمند تغییر عمیق در نگرش‌ها و ساختارهای اجتماعی جامعه خود هستیم. این تغییر تنها با تلاش‌های مشترک زنان و مردان در جامعه و همینطور دولت‌ها و سازمان‌های مدنی و رسانه‌ها و سایر اقشار جامعه صورت میگیره و امکان پذیره. مشارکت فعال مردان در چنین فرایندی بسیار مهمه، زیرا تنها زنها متضرر چنین وضعیتی نیستند. اگر زنان در جایگاه واقعی خود در جامعه قرار نگیرند، مطمئنن یکی از اقشاری که بیشترین ضرر متوجه آنها میشه خود مردان هستند که متضرر میشن از شرایطی که در چنین شرایطی زنها از حقوق و آزادی های لازم برخوردار نباشند. و همینطور تغییر قوانین و تقویت آموزش و ترویج ارزش های برابری جنسیتی از جمله از مهمترین گام هایی است که میشه در این راستا برداشت.
بله، خب زنانی که در همچو شرایط سخت و خشونتبار زندگی میکنند، این اعمال خشونت آمیز چی تاثیراتی به سلامت روان و جسمشان میگذاره؟
چنین شرایطی به طور مستقیم بر سلامت روان و جسم زنها تأثیر عمیقی میگذاره. احساس بیارزشی، احساس گناه و همینطور ناامیدی از عواقب روانی چنین محدودیت هاییست. خشونت خانوادگی و همینطور آزار جنسی و ازدواج‌های اجباری از عواقب بسیار دردناک چنین محدودیت‌هایی است که آسیب‌های جسمی و روانی شدیدی به همراه دارد. علاوه بر چنین مواردی، محدودیت‌های اجتماعی از جمله محدودیت در دسترسی به تحصیل، خدمات بهداشتی، اشتغال و بسیاری از موارد دیگه باعث میشه که زنها از بسیاری از فرصت‌هایی که میتونه برای یک زندگی خوب برای اونا مهم باشه محروم شود و چنین مسائلی در واقع بر سلامت روان و جسم زنها تأثیرات بسیار عمیق و منفی میگذاره. تبعیض جنسیتی و فقر به عنوان عوامل تشدید کننده چنین مشکلاتی عمل میکنه. زنان فقیر و محروم از خدمات بهداشتی بیشتر در معرض بیماری ها و همینطور عوارض بیماری ها قرار دارن. این محدودیت ها باعث کاهش بهره‌وری و همینطور افزایش هزینه های بهداشتی و کاهش کیفیت زندگی در جامعه میشه. ما نیاز داریم که به تلاش های جامع و همه جانبه آغاز کنیم که شامل تغییر در قوانین ما، همینطور تقویت نهادهای آموزشی و همینطور افزایش آگاهی عمومی و در نهایت حمایت از زنها باشه.
بله، حتی گفته میشه وقتی که بعضی زنان عروسی میکنن، بعد از یکی دو سال شوهرانشان به کشورهای دیگه به خاطر کار کردن میرن و این زن در خانواده خسران به اصطلاح مثل یک مزدور زندگی میکنه. حتی گفته شده که از طرف ایور یا خسر سر از این تجاوز جنسی صورت گرفته. خب این زنان به خاطر ترس از سرزنش خانواده یا جامعه سکوت میکنن. این کار در زندگی این زنان چه عواقبی خواهد داشت؟
بله، ادعایی که مطرح شده بسیار جدی و تأسف‌باره. خشونت جنسی علیه زنها به ویژه در شرایطی که زنها در چنین شرایط بیشتر آسیب پذیرن، مانند نبود حمایت‌های قانونی و اجتماعی کافی، واقعا نگران کننده است. اما خب این یک بخش کوچکی از خشونت‌هایی است که علیه زنها در داخل خانواده صورت می‌گیره، مخصوصا متاسفانه همینطوری که شما یاد کردید، تجاوز جنسی توسط اطرافیان و کسانی که زنها به اونها اعتماد دارن و در کنار اونها زندگی میکنن. زنان افغانستان که قربانی خشونت خانوادگی و به ویژه تجاوز جنسی هستن، اغلب به دلیل ترس از پیامدهای اجتماعی و ترد شدن از جامعه و خانواده و نبود حمایت قانونی معمولا مجبور به سکوت میشن و چنین سکوت‌های طولانی مدت عواقب بسیار جدی و ویرانگری برای سلامت روان و همینطور سلامت جسم این زنها داره و در کل میشه گفت که سکوت زنها در برابر خشونت خانگی در افغانستان نه تنها به خود زن آسیب میرسانه، بلکه به کل جامعه آسیب میرسانه و جامعه را متحمل خسارت میکنه و در نهایت از پیشرفت و توسعه پایدار کشور جلوگیری میکنه.
بله، خب مسئولیت خانواده چی و چگونه میتونن از دخترانشان حمایت کنند؟
مسئولیت خانواده ها در مواجهه با خشونت خانگی علیه دختران و زنان بسیار مهم به شمار میره. خانواده ها به عنوان اولین و مهمترین نهاد اجتماعی باید به عنوان پشتیبان اصلی زنان و دختران عمل کنند. ترویج برابری جنسیتی، ایجاد فضای امن برای صحبت و گفتگو، حمایت بی قید و شرط از زنان و دختران، همکاری با نهادهای حمایتی و آموزشی و در راستای آموزش مهارت‌های زندگی به دختران و همینطور زنان از جمله اقداماتیه که خانواده‌ها میتونن برای جلوگیری و مقابله با خشونت خانوادگی اقدام بکنن. با این اقدامات خانواده نه تنها از دختران و زنان محافظت میکنن، بلکه به ایجاد جامعه امن‌تر و برابرتر برای زن و مرد کمک میکنن و به عبارت دیگه میشه گفت که خانواده باید به جای سرزنش فرد قربانی و فردی که دچار خشونت جنسی یا هر نوع خشونت دیگه شده، از چنین فردی حمایت کنن و به چنین افرادی کمک کنن تا از چنین شرایط دشوار با آسانی عبور کنن. آموزش و همینطور آگاهی رسانی از ستون فقرات مبارزه با خشونت خانوادگی به شمار میره. با تغییر نگرش‌های جامعه نسبت به زنان و روابط بین فردی ما موفق میشیم به تدریج خشونت را از خانواده‌ها ریشه‌کن کنیم. آموزش مهارت‌های زندگی مانند ارتباط مؤثر، حل مسئله و مدیریت خشم به افراد کمک میکنه تا به جای توسل به خشونت مشکلات موجود را به صورت مسالمت‌آمیز حل و فصل بکنن. و همینطور آگاهی رسانی در باره حقوق زنها و عواقب مخرب خشونت خانوادگی موجب میشه قربانیان چنین خشونت‌هایی جرأت کنن که کمک درخواست کنند و جامعه باید نسبت به این مسئله حساس باشه. با این حال اجرای چنین برنامه‌هایی با چالش‌هایی مانند مقاومت در برابر تغییر، باورهای فرهنگی نادرست و همینطور کمبود منابع روبرو میشه. برای موفقیت در این زمینه ما نیازمند همکاری‌های همه جانبه همه اقشارها، مخصوصاً سازمان‌های غیر دولتی، رسانه‌ها، مکاتب و خانواده‌ها هستیم. با ایجاد چنین همکاری قوی و گسترش آگاهی جامعه ما موفق میشیم به تدریج به جامعه عاری از خشونت دست پیدا کنیم.
خب راه حل های عملی برای شکستن این چرخه خشونت کدام است؟ آیا این گونه فرهنگ و سنت های ناپسند افغانستان میتونه باعث توجیه خشونت علیه زنان شوه و چی گونه میشه که باورها را تغییر داد تا حقوق زنان در خانواده محفوظ بمانه؟
راهکارهای شکستن چرخه خشونت خانوادگی در افغانستان نیازمند یک رویکرد چند جانبه و تلاش های همه جانبه همه اقشار و همه بخش های جامعه است. تقویت قوانین و اجرای عدالت یکی از پناهگاه های امن است که برای زنها میتونیم به وجود بیاریم. آموزش و همینطور آگاهی رسانی گسترده، حمایت از سازمان های مردم نهاد، مشارکت مردان در مبارزه با خشونت های خانوادگی و توجه به ابعاد فرهنگی و اجتماعی این موضوع از جمله راهکارهای مؤثر دیگری است که میشه با استفاده از این راهکارها از میزان خشونت خانگی و خانوادگی بر زنان و دختران کاهش داد. با آموزش مهارت‌های ارتباطی و همینطور حل مسئله و برابری جنسیتی ما میتونیم یک نسل جدید تربیت یافته داشته باشیم که حاضر به تحمل خشونت علیه خود نباشند. زنانی که با خشونت مقابله کنند و هیچ گونه هراسی برای زمانی که با خشونت روبرو و دوچار میشن برای دریافت کمک نداشته باشند. همچنین تقویت نقش زنها در جامعه و نمایش موفقیت های زنها که متاسفانه در چنین شرایطی کاملا دور از ذهن به نظر میرسه میتونه یک الگویی برای سایر زنها به شمار بره. به طور کلی شکستن چرخه خشونت خانگی در افغانستان نیازمند یک تغییر فرهنگی عمیق و تلاش‌های همه جانبه همه افراد جامعه است.
بله، خب آقای سعید اسماعیل هاشمی، استاد پوهنتون و مسئول در یکی از رسانه‌ها، خیلی ممنون از صحبت‌هایتان به برنامه. سپاس.
موفق و پیروز باشید.
و امید رفع این همه محدودیت ها و مشکلات زنان، این برنامه را به پایان می رسانیم. هرگاه خواستید نظریاتتان را با ما شریک بسازید و این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا تقدیم برنامه آینده، علایار و مرکار.
جای اولا در زندگانی چرا باید مرا آخر بدانی؟ بپرسم ساده و پاسخ نداری. نباشم زندگی قیم تمانی. جهان و زندگی را لنگر هستم. زن هستم من، زن هستم.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز شنبه است و در ساعت درسی جغرافیای صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم تدریس می شود. محتوای درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. ساعت درسی را با جغرافیای صنف دهم آغاز می کنیم. در درس امروز فراتر از زمین یک سیاره دیگر را می خوانیم. این سیاره مهتاب است. در مطالعه مهتاب استاد برای ما خواهد گفت که برای نخستین بار فضانوردان کدام کشور وارد مهتاب شدند.
امروز موضوع ما مهتاب و مشخصات عمومی آن است. دو فضانورد ایالات متحده آمریکا که یکش نیل آرمسترانگ و ادوین الرین به تاریخ 21 جولای سال 1969 در مدار مهتاب رفتن و ادوین الرین به گونه عملی در سطح مهتاب پیاده شد و نمونه از مواد مهتاب و سنگ پارچه هایی را که جمع‌آوری کرده بود به زمین انتقال داد. فاصله مهتاب و زمین 38,180 کیلومتر می باشد و جسامت مهتاب است 82 بر یک حصه از کتله زمین است و قطر آن 3,472 کیلومتر می باشد. حرکت انتقالی مهتاب چه قسم است؟ حرکت انتقالی خود را به دو دور زمین در 29 روز پورا می کند که معادل از 12 ساعت و 24 دقیقه می باشد. بیده یک اکس می بینین این زمین ای هم مهتاب. بعدا به موضوع میم خسوف و کسوف. خسوف چیست؟ کسوف چیست؟ کسوف عبارت هرگاه مهتاب میان و آفتاب و در زمین یک خط مستقیم واشی شود، در این وقت اگر سایه مهتاب بالای زمین بیافتد این عبارت است کسوف یا آفتاب گرفتگی. با زبان عامیانه ما میگیم آفتاب گرفتگی. بعد نیم خسوف، مهتاب به تدریجی در اثر حرکت انتقالی خود تغییر محل می دهد و به موقعیتی می رسد به زمین بین مهتاب و آفتاب به یک خط مستقیم واقع می شود. در این مرحله اگر سایه زمین به سطح مهتاب بفتد خسوف است، یعنی خسوف مهتاب گرفتگی. مثل که شما در یکس می بینین یه از خسوف مهتاب گرفتگی وقتی که مهتاب در بین زمین و آفتاب قرار می دهد. بلنیم انواع حرکت زمین. زمین دو حرکت دار: حرکت وضعی، حرکت انتقالی. وضعی زمین حرکت عبارت از حرکتی که محوری است که در ظرف 24 ساعت 23 ساعت و 56 دقیقه سمت غرب جنوب شرق به حدود محور خود می چرخد. بعدن میگیم حرکت انتقالی زمین. دور و نزدیکی زمین و آفتاب تغییر موسم های سال عبارت از حرکت انتقالی زمین، مثلا اعتدال بهار و خزان، مثلا بودن شب و روز. هم در این وقت در اعتدال بشمرده می شود، یعنی در بهار و خزان. اعتدال در بهار اول ماه اول و اعتدال در خزان در ماه اول میزان صورت می گیرد. در این دو وقت 12 ساعت روز 12 ساعت شب می باشد که عبارت است اعتدال بهار و خزان. بعد میایم انتقال شمس، انقلاب شمسی. انقلاب شمسی تابستان سمریا سالستیکس، انقلاب شمسی زمستان وینتر سالستیکس، که هر دو برای کره زمین اهمیت دارد. در تابستان نیمه کره شمالی شای آفتاب از عقب دایره از کتیک ارکتیک میگذره و نیمه کره جنوبی دایره و انتارکتیکای ماماس میگذره. انقلاب شمسی زمین از اول جدی آغاز می‌گردد و بعدا تا عقب دایره انتارکتیکا تحت شعاع آفتاب واقع می‌گردد. برعکس در قطب شمال شب‌های تاریک حکم فرما می‌باشد. مثل که در این تصویر شما نگاه می‌کنید. می‌آییم به موضوع بعدی، اقلیم چیست؟ اقلیم کلمه لاتین است که از کلمه گرفته شده مفهوم و میلان را ارائه می دهد. این میلان عبارت از میلان محور زمین به زاویه یک 122 درجه بالا مستوی مدار می باشد که در نتیجه آن شعاع افتاب در نقاط مختلف سطح زمین به زاویه مختلف می تابد. عناصر اقلیم چیز درجه حرارت، فشار، هوا، جریان، بادار، رطوبت و بارندگی. میایم وزش بادها. مرکز فشار پست بلند در سمت حرکات بادها سرعت وزش آنها تاثیر قابل ملاحظات است. جریان بادها به طور عموم از مرکز فشار بلند و استقامت مرکز فشار پست صورت میگیرد. و هر اندازه که فشار اتمسفر بین مرکز فشار پست بلند زیاد باشد و همان اندازه وزش باد سریع میباشد.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
شاگردان صنف 11 هم را به برنامه خوش آمدید میگم. در ادامه موضوعات جغرافیای افغانستان بخشی از معدنیات افغانستان را می خوانیم. این بخش شامل سنگ‌های قیمتی افغانستان است. استاد برای ما ویژگی‌های سنگ‌های قیمتی افغانستان را بیان می‌کند و در ادامه خواهیم دانست که این سنگ‌ها دارای چه ارزش است و آیا عواید مالی را نیز نصیب افغانستان کرده و یا خیر.
موضوعی که در این جلسه می‌خوایم راجع به معادن سنگ‌های ساختمانی هست، می‌تونیم بگیم افغانستان یک کشور کوهستانی هست و از لحاظ منابع سنگ‌های تعمیراتی خیلی غنی دارد که از زمانهای قدیم در ساختمان‌ها تعمیرات به کار برده می‌شد، که عبارت از سنگ گرانیت هست که این نوع سنگ از جمله احجار ناری غیر خروجی هست و همچنان می‌تونیم بگیم سنگ گرانیت از سه مینرال مختلف تشکیل شده هست که فلدسپار، مایکا و کوارتز می‌باشد. که سنگ گرانیت نسبت تراکم و سختی که دارد با عنوان سنگ‌های ساختمانی در زینه‌ها، تهداب‌ها و همچنان از با عنوان سنگ فرش سرک‌ها به کار برده می‌شود. بر علاوه استفاده ما می‌تونیم از سنگ گرانیت با عنوان سنگ آسیاب هم استفاده کنیم. سنگ بعدی سنگ بزالت هست که این هم از جمله سنگ‌های ناری خروجی هست. خود گرانیت که بود از جمله احجار ناری غیر خروجی هسته، ولی بزالت از جمله سنگ‌های ناری خروجی هسته که باقی مانده مواد لاروا هست که در اثر فعالیت آتشفشان در دامان کوههای آتشفشانی وجود دارد. مینرال‌های مهم سنگ بزالت عبارت از خود پیروکسین هست، فلدسپار و بعض مینرال‌های فلزی دیگر می باشد که عموماً در استفاده اینا در تهداب تعمیرات به کار برده می شود. احجار متحوله، خود احجار متحوله که هست از رسوبات دریایی و احجار آهکی به وجود می آید. احجار آهکی به مرور زمان در اثر فشار و حرارت به سنگ مرمر تبدیل می شود که عموماً در تعمیرات به پیمان زیاد استفاده می شود. سنگ مرمر ورخام، میتونی از سنگ‌های مرمر ورخام ولسوالی خوگیانی واچین ننگرهار، چشت ولایت هرات و معدن سنگ مرمر کوته اش و میدان وردگ نام ببرید. و همچنان در حوزه کابل میتونی از سنگ‌های مرمر بادام باغ، ریشخور، خود غرقه و ترخیل یادآوری نمود. از سنگ مرمر برای آراستن تعمیرات و ساختمان‌ها، میزهای چایخوری، ظرف‌ها و لوح سنگ‌های مزارها و حتی در مجسمه‌ها متن چه کنه استفاده کنه. خب، این سر موضوع احجار کریمه. در کل می‌تونم بگم احجار کریمه عبارت از چیه؟ الماس، لاجورد، لعل، یاقوت و زمرد است که در نقاط مختلف کشور وجود دارد. از جمله اینها الماس و یاقوت، زمرد و لعل پیازی احجار قیمتی هستند و لاجورد چیه؟ لاجورد و آمتیست به غیر احجار نیمه قیمتی میباشد که با هم دیگر میخونیم. اولی خود راجع به الماس میخونیم که الماس نسبت به دیگر احجار خود سختی بلند داره و مقاومت زیاد و رنگ شفافی داره که امکان پیدا شدن الماس در بدخشان، منطقه های مرکزی افغانستان، منطقه لوگر و قزوین وجود داره. پس به این منطقه ها امکان پیدا شدن خود الماس وجود داره. و همچنان خود لاجورد که هسته از جمله احجار نیمه قیمتی هسته که معدن میتونیم خود لاجورد در معدن سرسنگ مربوط به ولسوالی جرم بدخشان خود های زحمیت میباشه و همچنان خود این معدن زیر بهره برداری قرار داره. مقدار لاجورد موجود در تمام ذخیره ها به 1290 تن میرسد که تولید لاجورد در افغانستان هم سال بین 5 تا 10 تن میشد که بخش زیاد آن به کشورهای مختلف صادر میگرده و مقدار ناچیز آن در مرکزهای صنایع دستی مورد استفاده قرار میگیره و عموما از لاجورد برای چیزی برآورده استفاده میکنند. لعل، معدن لعل در منطقه اشکاشان و بدخشان و جگدلک، سروپی و لعل پیاز در خاکریز کندهار وجود دارد که به رنگ های سرخ متمایل به نفت یا متمایل به سبز آبی، زرد یا سیاه یافت می شود. یاقوت، یاقوت هم از جمله جواهرهای درجه اول به شمار می رود که دارای رنگ سرخ روشن به جلای شیشه می باشد. زمرد، معدن زمرد در دره پنشیر منطقه خانچ، بزمال، مکنی و منطقه بادیل دره کنر وجود دارد. زمرد پنشیر دارای پردازهای رنگ سبز زمردی و بعضاً ضعیف آبی نواح دارد. تا اکنون از ذخیره های احجار کلیمه کشور به صورت فنی و مثل کیسفاد صورت نگیرده است. این سر موضوع بررسی وضعیت انرژی و معادل. ذخایر سنگ کشور ما از معدن‌های چون دره سوف، آشپشته، کره و مسجد چوبی سبزک هرات استخراج می‌گردند. پس از این موقعیت ها ممتون چه کنید ذخایر سنگ استخراج کنید؟ و همچنان نفت هست در ولایت‌های شمالی کشور از ولایت تخار تا سرحد ایران با ادامه آن در غرب جنوب الا پکتیکا وجود دارد که یگان ذخیره ثبت شده آن در ولایت جوزجان قرار دارد. گاز ذخایر نسبتا بزرگ آن در کجای در منطقه‌های خواجه بویدر، یتیمتاق، خواجه بولان و جرقدون در جوزجان مورد بهره‌برداری صورت می‌گیرد که پلان وزارت معادن وانمود می‌ساخت که یک معدن نفت و یک معدن گاز کشور به سکتور خصوصی قرار داده شده و طی 3 تا 4 سال آینده از آن بهره‌برداری صورت خواهد گرفت. آب، دریاهای افغانستان منبع خوب تولید برق آبی شناخته شده هم که همچنان می‌تونن توربین‌های برقی که طی سالیان متوالی از آن صورت گرفته است تخریب و استکلاک شده و کاسه‌های بند نیز مملو از مواد رسوبی گردیده است، بنابر آن به واسازی نیاز دارد. خود باد، با استفاده از انرژی باد به منظور تولید برق در بعضی ولایت های کشور صورت گرفته است که اگر زمینه و امکانات استفاده بیشتر از انرژی باد در کشور مساعد گردد ما میتونیم چکار کنیم به مقدار زیاد برق تولید نماییم. به آفتاب از انرژی آفتاب ما میتونیم به پیمانه کوچک در بعضی منطقه های کشور استفاده کنیم. انرژی آفتاب قابل تجدید میباشد و میتوان برای همیشه با پول کم از آن استفاده کرد. آهن، ذخیره های معدن حاجیگرد از همه منطقه های کشور بیشتر میباشد. خود معادن آهن حاجیگرد بامیان، ذخیره های خاکریز کندار، قلیان هرات، سیاه دره بدخشان و ذخیره های آهن جبل‌السراج و پغمان قابل ذکر است. و همچنان مس، ذخیره های معدن مس در منطقه کندلان زابل، در بند کابل، عینک لوگر و شیدایی هرات قرار دارد. معدن مس عینک لوگر که یکی از مهمترین معدن های کشور است. بمیرسم موضوع صرف و جست. ذخیره های معدن صرف و جست کشور در بی بی گوهر کندهار، چشت هرات، تولک هزارجان و فرنجیل قربان موجود است. و همچنان کروم. کروم از ذخیره های معدن کروم خوز، میدان بردک، محمد آقا و کلنگار لوگر تا یک اندازه استفاده صورت گرفته است. احجار کلیمه، خود احجار کلیمه که هست ذخیره های لاجورد میتونیم گفتیم ذخیره های لاجورد در جرم و بدخشان هسته که ذخیره های لعل در اشکاشان و بدخشان و همچنان معدن های یاقوت در جنگ دلدک سلبی زمرد در دره پنشیر در منطقه های خنج بزمال مکنی و در دره وادی لکنر وجود دارد. صنایع و اهمیت آن در افغانستان. صنعت یک فعالیت تولیدی هست که توسط دست یا ماشین صورت میگیرد که هدف از آن ساختن اموال و اشیا از مواد خام یا مواد اولیه مانند مواد طبیعی، زراعتی، کیمیابی و حیوانی که از زمین به دست میآید. فعالیت صنعتی عبارت از عملیه تغییر شکل مواد به هدف افزایش کیفیت و ارزش آنها میباشد که تاریخ بشر سابقه طولانی دارد. اهمیت صنایع به ویژه صنایع ماشینی در این هست که در وقت کم مواد زیاد را تغییر شکل داده، کیفیت و ارزش آن را چکار میکنه؟ بالا میبره. پس مردم ما از زمانهای قدیم به صنایع دستی و ماشینی به صوف چی هم؟ به صوف هستن مانند چی؟ مانند قالین بافی، گلیم و غیره. صنایع ماشینی به دستی از اهمیت اقتصادی خاصی برخوردار هست که میتونید در خارج از کشور ما چکار کنه؟ صادر کنه. این هم تصاویری از قالین های دستی. صنایع دستی پیشوران روستایی ما با وسایل ابتدایی دست داشته خیش به تولید صنایع دستی اقدام می‌ورزند. محصولات صنعتی دستی که از پشم حیوانی به دست می‌آیند، مهمترین آنها قالین، نمد، گلیم، برگ، کرک، قاقمه و غیره می‌باشند. محصولات صنعتی دستی که از الیاف پنبه ساخته می‌شود، عبارتند از کرباس، کشمیره، پتور، لنگی، گلیم، شطرنجی و غیره می‌باشند. صنایع ماشینی صنایع جدید ماشین و فابریکه های از سری بار اول در زمان چی؟ در زمان کدام شخص؟ امیرعلی شیرخان انکشاف شد. صنایع ماشینی به نیروی کار نیازمند می باشد و بیشتر در کابل و مکانهایی که تعداد افراد زیاد می باشند تمرکز یافته است. در 40 سال اخیر به خاطر که جنگ بود نتوانست در صنایع ماشینی کشور کار کرد و توصیه داد. اولی فابریکه عصری به نام ماشین خانه کابل تأسیس شد که اسلحه سرد و گرم به شمول توپ، تفنگ، مهمات حربی را فراهم می‌کرد. توریسم و اهمیت اقتصادی. توریسم یا جهانگردی یک نوع مسافرت است به منظور گردش، سیاحت، تفریح و بررسی‌های علمی منطقه‌ای مختلف جهان. توریسم شخصی است که به کشورها، شهرها یا منطقه های غیر از محیط زیست عادی خود برای مدتی که کمتر از یک شبانه روز و بیشتر از یک سال نمشه سفر می کند. افغانستان با داشتن موقعیت خاص جغرافیایی در آسیا، با قدمات تاریخی، دارای آبادات تاریخی، طبیعت زیبا، آب و هوای گوارا می باشد که توریسم های زیادی می توانند در کشور ما آماده و دیدن کنند. در دهه‌های گذشته توریسم در افغانستان یکی از منبع‌های درآمد خوب به شما می رود. مناطق توریستی کشور. مناطق و ساحات توریستی افغانستان را معمولا ساحات زیبای طبیعی آبشارها، سواحل، خود دریاها، جهیلها، کوهها و غیره، همچنان ساحات با آثار فرهنگی و تاریخی، موزیم‌ها، آبادات تاریخی، مذهبی، بازارهای صنایع دستی و غیره تشکیل می‌دهند که در بامیان مغاره‌های حفاری شده، مجسمه‌ها و بند امی از جمله توریست‌ها می‌باشند.
تشکر که رادیو آزادی را دنبال کردین. برای شاگردان صنف 12 امروز وسایل ارتباط جمعی تدریس می شود. استاد برای ما سلسله تاریخی اختراع وسایل ارتباط جمعی به شمول تلفن و اینترنت وارد کردن آن به افغانستان را بیان می کند. در ادامه می خوانیم که وسایل ارتباط جمعی چقدر فاصله ها را کمتر ساخته و در زندگی بشر چه سهولت هایی را به میان آورده است. شرح بیشتر آن در درس استاد.
نخستین دستگاه تلفن که واسیم میسی در بین محل سکونت امیر حیوالله خان و برادرش سردار نصرالله خان به طول 1 کیلومتر فعالیت میکرد. در زمان امان الله خان یک سویت بورد فنجان لینه در امارت فوسشاه دوشمشیر نصب شد و ارتباط تلفنی بین مرکز و سایر شهرهای بزرگ برقرار گرید. در سال 1322 هجری شمسی نخستین دستگاه 5000 لینه اتومات از کمپنی زمس آلمان خریداری و در شهر کابل به کار انداخته شد. اولین مخابره تلفن بین کابل و پاریس برقرار شد. تلفن همراه. در سال 1980 به حیث وسیله ارتباطی معرفی و در شیکاگو ایالات متحده آمریکا مورد استفاده عموم قرار گرفت. افغان بیسین در سال 1382 فعالیت آغاز کرد و ایمتین در سال 1342 اتصالات به افغان تلکام در سال 1385 به فعالیت آغاز نمودند. اینترنت، ایمیل و فکس. اینترنت از دو کلمه گرفته شده است، از انتر و اینترنشنل. انتر اینترنشنل بین المللی یا جهانی و از و نت یا این نتورک از شبکه که به معنی شبکه جهانی می باشد. اینترنت در حقیقت نام سیستم یا شبکه هست که سایر شبکه‌های کامپیوتری جهان را با هم وصل می‌سازد. اینترنت و جغرافیه. برقراری ارتباط با جغرافی دانان توسط ایمیل در نقاط مختلف جهان صورت می‌گیرد. مهمترین مزایای اینترنت امکان جستجوی موضوعات مختلفی باشد و همچنان می‌توانید توسط اینترنت از جمله سایت‌های جغرافیایی از آمازون و غیره استفاده کرد. فکس در مدت چند ثانیه پیام های ارسالی را به شکل پیام های نوشته شده بگیرنده در هر نقطه جهان میرساند. دستگاه فکس بسیار شبیه به دستگاه فوتوکوپی هست اما مجهز به تلفن میباشد. توریسم و تراکم نفوذ در جهان. تراکم نفوذ عبارتن از تعداد افراد ساکن در یک واحد سطح زمین یعنی در یک کیلومتری هست. تعداد نفوذ در جهان در سال 2010 میلادی به 6.8 میلیارد نفر می‌رسید. شرایط اقلیمی، ساختمان اراضی و دیگر عوامل اقتصادی، بشری و سیاسی بالای تمرکز نفوذ تأثیر دارد. عوامل فیزیکی مانند موقعیت جغرافیایی ارض و بلدها، سرزمین‌های مرتفع، شرایط اقلیم و غیره که مستقیم و غیر مستقیم در تراکم نفوذ نقش دارند. تأثیر عوامل اقتصادی نفوذ در منابع طبیعی و فعالیت‌های بشری متکی است و آن مانند معادن آب و غیره است. عوامل بشری سرزمین‌های دورافتاده که راه حمل و نقل وسایل ارتباطی در دست ندارند. حوزه اول پرنفوذترین ناحیه‌ها می‌باشند مانند جنوب و قاره آسیا. حوزه دوم در قاره اروپا و در دوره سرمایه‌داری به وجود آمده است. حوزه سوم پرنفوذترین است. حوزه سوم و قسمت‌های شمال شرقی ایالات متحده آمریکا می‌باشد. مشکلات افزایش و کمبود نفوذ در کشور. افزایش نفوذ در کشور جهان در اوایل قرن 20 این افزایش 10 میلیون در سال بود و در وسط این قرن 35 تا 40 میلیون نفر در سال و حالا به 60 تا 65 میلیون در سال افزایش طبیعی نفوذ. این افزایش نفوذ نتیجه افزایش تولدات و تقلیل وفیات است. در کشورهای پیشرفته نفوذ شهر اکثریت دارد. زنانی که در بیرون کار میکنند فرزند کمتر به دنیا میارن تا زنانی که در دیهات زندگی میکنند. افزایش میخانیکی نفوذ توأم با افزایش طبیعی نفوذ حرکت میخانیکی نفوذ دارد. مهاجرت های داخلی تنها باعث تمرکز دوباره نفوذ در یک محل میشود. مهاجرت های خارجی بسیار مهم است چون نفوذ یک کشور بیشتر میشود و در کشور دیگر کمتر و از نگاه نیروی کار و غیر عوامل در مهاجرت های خارجی صورت میگیرد. مشکلات و کمبود نفوذ فعال اقتصادی در بعضی کشورهای جهان. کنترل نفوذ در کشورهایی که در آن نفوذ اضافی موجود باشد مفید است. کشورهایی که بنابر کنترل نفوذ تعداد تولدات نسبت به وفیات کاهش مییابد علت سبب میشود که نفوذ بزرگسالان بالاتر از 64 سالگی یا افراد متقاعد به ناتوان افزایش نماید. مارکوس جامعه شناس گفته است که باید تولدات در خانواده ها کنترل شود. منابع کره زمین نسبت به نیازمندی های نفوذی که در هر لحظه دارند در حال افزایش است محدود می باشد. افرادی که در سنین 18 تا 65 سالگی هستند برای نیروی کار و انکشاف صنایع کشورها نیاز هستند. اگر پلان های انکشاف اقتصادی یک کشور متناسب با افزایش نفوذ آن نباشد مشکلات اقتصادی و اجتماعی را باز خواهد آورد. مهاجرت ها و عوامل آن. مهاجر شخصی است که مسکن و جای بود و باش را تغییر میده و از یک واحد اداری به یک واحد اداری دیگر نقل و مکان میکنه که عوامل های مختلفی بر مهاجرت وجود داره که باعث میشه چکار کنه مهاجر چه. از جمله عوامل طبیعی. عوامل طبیعی عبارت از کم آب شدن منطقه هسته، نامطلوب شدن شرایط آب و هوا، فقیر شدن خاک یا وقوع آفات طبیعی. عوامل اقتصادی علت مهم این مهاجرت هست که در کشورها روی انکشاف عامل اقتصادی هست که اکثریت مهاجران جوان تشکیل می‌دهند. و اما مهاجرت سیاسی عوامل مانند جنگ و آزاد نبودن عقیدتی، مذهبی، سیاسی و فرهنگی باعث این نوع مهاجرت می‌شود. و مهاجرت‌های مذهبی بر اثر قیودات یا وضع محدودیت‌ها و اجرای مراسم مذهبی صورت می‌گیرد. نژادها. نژاد عبارتن از گروهی افراد جامعه هست که از نظر چهره ظاهری، رنگ جلد، موی، علائم، فارقه و خصوصیات جنسی مشترکی باشند.
با سپاس از این که برنامه ساعت درسی را دنبال کردین. برنامه را در همینجا به پایان می رسانیم. تا فردا و ساعت درسی دیگر، خداوند نگهدارتان.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانوادهتان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 004-00-221-246-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 004-00-221-246-01.
دل خانه ای تو تو بل بل باشی و دلانه ای تو کمر باری. کتاب کودکان، کتاب کودکان گردد به مکتب پر از حرف منو و افسانه ای تو کمر باری. کمر باری که من شام تاری که من بیا به نزدی که من سلو صفا کن جفا دیگر بس است. با ما وفا کن کمر باری، با ما وفا کن کمر باری. کسی که عاشق است، کسی که عاشق است و از جان نترسد که عشق است کنده او زندان نترسد کمر باری. دل عاشق مثال، دل عاشق مثال لگرگ گشن است که گرگ از ایهای چوپان نترسد کمر باری. کمر باری که من شام تاری که من بیا و نزدی که من سلو صفا کن جفا دیگر بس است. با ما وفا کن کمر باری، با ما وفا کن کمر باری. دختر بلا، والا دختر بلا، یه آسمانی گهه با ما گهه با دیگرانی کمر باری. خدایت دادم و خدایت دادم و یاروی زیبا ولی سنگین دلو نامهربانی کمر باری. کمر باری که من شام تاری که من بیا و نزدی که من سلو صفا کن جفا دیگر بسد. با ما وفا کن کمر باری، با ما وفا کن کمر باری. تو شاخ پرگلی، تو شاخ پرگلی من برگ زردم تو شور خندهی منوه سردم کمر باری. تو خورشیدی منم، تو خورشیدی منم سیاره تو مرا بگذار تا دورت بگردم کمر باری.
کمر واری که من شام تاری که من بیا و نزدیک من سلو صفا کن جفا دیگر بسد با ما وفا کن کمر واری با ما وفا کن کمر واری با ما وفا کن کمر واری با ما وفا کن کمر واری